بسم الله الرحمن الرحیم. در فرع نهم ظاهرا طبق تنظیم بحث از مباحثی که در ذیل بحث مجسم و تصویر بود، موضوعی مطرح شد که مثل بحث قبلی در حقیقت یک قاعده کلی است که اختصاص به اینجا نداره. همونطور که بحث قبل هشتم نه همون ادامه همون دیروز هشتم بود دیگه، فرع هشتمی که مطرح شد مثل فرع هفتم گرچه در اینجا مطرح شده، اما در حقیقت برمیگرده به یک بحث و قاعده کلی و تطبیقش هم با بحث ما. اون بحث این بود که سوال اینجا این بود که اگر جمعی در ساخت مجسمه مشارکت داشته باشند، به حیثی که کل واحدن لا یستقع علیه انه صنع تمثالا، بلکه کلهم من حیث المجموع صنعوا تمثالا واحدا، کل این کار را انجام دادن، تک تک صدق نمی کنه. این حکمش چیست؟ آیا حرامی در اینجا مرتکب شده اند یا نه؟ و به دلیل این که در به خصوص در این کارهای جدید صنعتی این امر خیلی مصداق داره، خب این بحث اگر در اینجا هم حالا خیلی چه نباشه، در خیلی جاهای دیگه این بحث اثر داره. مثلا در ساخت بت که دیگه بحثی نداره، یا از شبد آلات محرم که بحثی نیست که حرامه. اگر همونجا از شبد که طوری باشه که یک نفر نمی سازد، جمعی می سازد، دیدی دیگه در ساخت اتومبیل اینطوره دیگه، تو کارخانه بزرگیه که هر بخشی داره یه قسمتش می سازه، گاهی کارخانه هایی هستن که هر بخشش قسمتی می سازه، گاهی کشورهای مختلف هر کدوم یه قسمتش رو می سازن. همین الان خیلی از این صنایع این هاست که هر بخشش در یک کشوری هستن تولید میشه. شوروی سابق مقید بود که برای اینکه اون پیوستگی این جمهوریاشو درست بکنه، صنایعشو پخش کرده بود دیگه. هر گاهی اجزای یک صنعت هر کدوم در یه جمهوری جایی بود که اینا همه احساس وابستگی به هم بکنن.
کار فیزیکی
جدیدی کشورهای مختلفی. بله، حالا اون مساهمت کشورهاست و اینکه هر فردی یه گوشه ایشو داره، هر جمعی یه قسمتیشو انجام میدن. این اشتراک چند نفره ده؟ حالا ما این اشتراک در بحث اینجا مطرح بود، ولی گفتیم قاعده کلی است. این قاعده کلی هم در محرمات هم در واجباته، اختصاص محرمات هم نداره. یک امر حرامی اگر جمعی با هم انجام بدن، هر کسی یه گوشه ایش رو انجام بده، یخچالی رو چند نفر با هم بلند میکنن برای دزدیدنش، عرض شود ساخت مجسمه ای هر نفری یه گوشه ایش رو سامنه کن میسازه، یا در این در محرمات. در واجبات هم اینطوره، عرض شود که اگر واجبات مستحبات باید یک بنایی رو مثلا بسازن، مسجدی رو بسازن، حالا هر کسی یک گوشش رو انجام میده که تک تک اینها نمیشه بگیم بنا مسجدن، ولی جمعش میشه بنا مسجدن. عرض شود که یا بایستی مثلا سلاح بسازن برای دفاع از مثلا جامعه، خب کارخانه هر که قرار میشه هر کارخانه قسمتش رو انجام میده، و به حیثی که تک تک این کارخانه ها یا این جمع ها یا فرد ها، نمیگیم این سلاح ساخت، ولی حاصل جمع کار اینها اینه که سلاح تولید میشه، حاصل جمع کار اینها اینه که مسجد ساخته میشه، حاصل جمع کار اینها این است که عرض شود که دفاع انجام میشه، حاصل جمع کار اینها اینه که مجسمه ای ساخته شد. این قاعده کلیست، هم در محرمات فراتر از بحث اینجاست، در محرمات و فراتر از محرمات واجبات و مستحبات و مکروهات هم میتونه مشمول این باشه. کلیش هم همین قاعده اینه که اشترک اثنان او اکثر فی عمل واجب او فعل محرمه، این او مستحب او عمل مکروهه، این قاعده که این حکمش چیست. بحث اینجا هم مصداقی از همین مسئله میشه. خب این طرح کلی بحث بود. عرض کردیم که در اینجا علل قاعده بنابر اون قاعده‌ای که تکالیف عرض شود که منحل میشه به عدد مخاطبین و هر تکلیفی متوجه مکلف واحده و وحدت مکلف در توجیه خطاب ظهور داره، هر تکلیفی متوجه مکلف واحدی است. سلام نکولا. مگر اینکه، البته این مگر داره، عقلا مانعی نداره، ظهور هر تکلیفی وقتی میگه اکرم العلماء، اکرم العلماء یعنی شما اکرام بکن یه تکلیف برای خودت، ایشون هم خطاب متوجهش میشه برای خودش، ایشون هم همینطور، کل واحدن به حیالهی و استقلالهی مخاطبون لهذا الامر او لهذا النهی، کل واحد من المکلفین به حیالهی و استقلالهی مخاطبون لهذا الامر. این قاعده قصه است. اگر بخواد چیزی غیر از این باشه اون وقت دلیل خاص میخواد. این که بیاد یک مجموعه را مکلف بکنه، مجموعه را مکلف به یک تکلیف و خطابی بکنه، این دلیل خاصی میخواد. که البته این شکل مجموعی ممکنه داشته باشیم در مواردی، اما دلیل خاص میخواد. ظاهر خطاب همیشه این انحلال به افراد و اینکه هر فردی تکلیفی داره. اون وقت اگر عرض شود که هر فردی تکلیف مستقل دارد، اینجا عرض شود که جدا جدا که حساب بکنیم، ایشون الان لم یعمل صورتن او تمثالن، لم یصنع تمثالن، پس نهی بهش تعلق نگرفته. اون آقا هم لم یصنع تمثالن، اون آقای دیگه هم همینطور، و سرجم هم که کار یک نفر نیست که بخوایم مؤاخذه بکنیم، سرجم کار چند نفره، هر کسی هم تکلیف خودشو داره. این گفتیم اصل قصه است. اما ببینیم حالا برای خروج از این قاعده اولیه و روال اول چه وجوهی برای این هست که اگر اشتراک در عمل محرمی بود همه گناهکار می شوند، همه مورد مؤاخذه قرار می گیرند. اصل اونه، اما حالا وجوهی می شود اینجا اقامه کرد برای اینکه نه، اگر اشترک اثنان او اکثر فی عمل محرم فکل واحدن عرض شود که عاصن و مرتکب للمعصیه. چه وجوهی میتواند بگه که تعمیم بده، بگه که اینجا خطاب عرض شود که همه اینها را میگیرد در اونجایی که فعل واحد از همه صادر شده؟ چه وجوهی اینجا هست که چند وجهه که اینا را ذکر میکنیم، هم کلی قصه است هم ناظر به بحث اینجا هستیم. یک وجوهی که برای تعمیم این خطاب به اونجایی که اشتراک چند فاعل در یک کار محرم باشه یا در یک کار واجب باشه، وجوهی اینجا وجود داره که عرض میکنیم. وجه اول برای این تعمیم و شمول این است که بگیم خطابات اطلاق داره، اطلاق خطابات اینجا رو میگیره، که گاهی این تعبیر در بعضی کلمات آمده، که در بعضی کتب فقهی اونا آمده که خطاب اطلاق داره. حالا در اینجا گفتن، ولی ظاهرش اینه که به طور کلی هم مثلا یک میلی به این امر هست. در جواهر هم اشاره‌ای به این هست، در همین مکاسب محرمه آقای خرازی در اونجا هم یک اشاره‌ای به این مسئله هست که نه، ما میتوانیم بگوییم که دلیل اطلاق داره، یعنی وقتی که میگه من صور صورتن یا من مثل مثالن، این شامل اونجایی که چند نفرم باشند میشود. این وجه اول در حقیقت مقابل با اون قاعده اولیه است که ما تأسیس کردیم. این میخواد بگه نه، اصلا قاعده این نیست، وقتی که خطابی بیاد عرض شود که این خطاب میتواند شامل مجموع هم بشه، شامل چند نفر هم بشود در یک تکلیف، نه شامل چند نفر در تکالیف جدا جدا، نه، در یک تکلیف میتونه شامل چند نفر هم بشه. اگر گفت اکرم العلماء، عرض شود که این که در یک اکرامم چند نفر انجام بدن، اینم نوعی مصداق این خطاب میتواند باشه و هست. این یک وجه، این وجه دقیقا در مقابل اون اصلی است که ما پایه ریزی کردیم. یعنی این میگه نه، کی گفته که خطابات منحل میشه در هر تکلیفی به مکلف واحد؟ نه، ممکنه در یک عمل شامل چند نفر هم بشه، حالا چه واجبات و مستحباتش، چه محرمات و مکروهاتش. این یک وجه که اگر این باشه، اون وقت این روایاتی که میگه من صور صورتا یا من مثل مثالا و تمثالا، این من فرد واحد نیست، علاوه بر فرد واحد افراد مجتمع در فعل واحدم رو مشمول شامل میشه. پس خطابات هم افراد افراد مستقل در یک عمل شامل میشه که این طبیعی است، و هم افراد متعدد در عمل واحد، اونم مشمول خطاباته. این یک وجهیه که به طور کلی گفته شده که این اطلاقات اینجوری هم رو شامل میشه، و به خصوص حالا تعبیری در همین کتاب ایشون هم حسای خرازی هست که میگه به خصوص که در اینجا جایی که جمع داره، میگه ایاکم و عمل از صور، صورت جمعی میگه ایاکم و عمل از صور، من مثلا نه ایاکم و عمل از صور، به خصوص اون جایی که خطاب به یک صیغه جمعی صادر شده، اون وقت شمول نسبت به این داره. این وجه اوله. این وجه اول ضعیفه واقعا، نه از باب این که ما بگیم نمیشود، نه چرا میشه، ولی ظهور دلیل و این خطابات قانونی و حقوقی ظهورش اون اولی است. این که این شکل دوم را هم بگیره، این ظهوری نداره. ظاهر ادله و خطابات همون انحلال به عدد مکلفینه، مگر در جایی که قرینه‌ای داریم که اصلا این فعل بدون چند نفر نمی‌شود. اصلا فعل فعلی است که با سامکا عمل چند نفر انجام میشه. اون عرض شود که خب امر دیگری است. اگر بگه بخرید یا بفروشید، اصلا خرید و فروش با دو نفر محقق میشه، اون اصلا طبعش اینه. اما در جایی که نه، به صورت مستقل قابل تصور هست، ظاهرش اینه که این خطاب متوجه عرض شود که همون افراد در هر تکلیفی، اما یک عمل و فعل بخواد افراد متعدد رو شامل بشه، این خلاف ظهوره. و شاهدش هم اینه که ما اینا رو که فکر میکنیم میگیم حالا اینجوری هم میگیره، ولی الا وقتی بگه که گفته که نماز بخونید، یعنی هر کسی تکلیف یک نمازی بر عهده‌شه. وقتی میگه که عرض شود که اکرام بکنید علما، یعنی هر کسی باید اکرام عالمی بکنه، اکرامی بکنه، و همینجور خطابات دیگه تو محرمات هم همینطوره. بنابراین ظاهر اطلاق ادله شامل این قسم بشه، این بعیده، مگر اینکه جای قرینه خاصی باشه. این صیغه جمع و اینام که اینجا آوردن، این که خیلی حرف بعیدیه واقعا. این در این خطابات مفرد و جمعش که فرق نمیکنه. بگه ایاکه و عمل از صور یا ایاکم و عمل از صور باشه، ایاکم که میگه یعنی کل واحدن، کسی به ذهنش نمیاد که یعنی جمعی داریم ما نهیتون میکنیم، مثلا به ذهن کسی نمیاد در مقام تخاطب. بله،
اینجا قرینه وجود نداره برای
اینکه ثابت بده که عموم متهم میشه. حالا ما بحث کلیشو داریم میکنیم اینجا. حالا اجازه بدید من وجه بعدی، دو سه وجه دیگه هم بگم اگر چیزی باقی مون، اون وقت در خدمتتون هستیم. این وجه اوله که غالبا هم این رو قبول ندارن، و خیلی هم نمیشه به این در حدی که بخوام بگیم کلی همه اطلاقات شمول داره نسبت به هم فاعل واحد هم فاعل‌های متعدد در فعل واحد، این بعیده، خیلی اطمینانی به این اطلاق نمی‌شود داشت. این وجه اول که خیلی تمام نیست و نمیشه اطمینانی بهش داشت. وجه عرشب دوم این است که کسی بگوید که عرشب که تکلیف به لحاظ مقام تخاطب و اطلاق شامل این فرض نمیشه، اما القاء خصوصیت و تنقیح منات میکنیم. با القاء خصوصیت و تنقیح منات میشود این کار را انجام داد، برای اینکه وقتی که شارع عرض شود که امری یا نهی را متوجه کرد به مکلفین نسبت به یک عمل، در حقیقت نمیخواهد اون عمل محقق بشه یا میخواد اون کار و اون عمل محقق بشه. درست خطاب داره تکلیف مستقل برای هر کسی ایجاد میکنه در فعل واحد، کل واحدن فی فعل مستقل، اما از باب اینکه ملاک و منات همون محقق شدن اون عمل هست در خارج یا محقق نشدن اون عمل در خارجه. میخواد این قتل واقع نشه، میخواد این مسجد ساخته بشه، میخواد عرض شود که این غیبت انجام نشه، چون اون ذات عمل مورد محبت و عرض شود طلب و اراده هست، این دیگه فرقی نمیکنه که یک نفر انجام بده یا چند نفر. ولی اون که دلیل ظاهرش این بود که هر کسی یک کاری، ولی چون عرض شود که میدانیم و مطمئنیم به این که ملاک همون وقوع الفعل فی الخارج، این محبوبه در واجبات مستحبات، یا ملاک عرض شود که عدم وقوع الفعل فی المحرمات و المکروهات، از این جهت که ملاک را میدانیم و به اون ملاک اطمینان داریم، عرض شود که میشود تنقیح منات کرد و الغای خصوصیت کرد، که این وجه مثلا در جواهر و جاهای مختلف اشاره بهش هست، در کلام های مکارم هم ظاهرا به این اشاره است که جمود بر لفظ نباید کرد، که بگیم لفظ اطلاق عرض شود من بنا مسجدن یا اطلاق من مثل مثالن افراد را برای هر فعلی میگیره، اینکه چند نفر برای یک فعل نمیگیره، خب نگیره، اطلاق قبول داریم، اما تنقیح ملاک و عرض شود که اون معیار و ملاک و اون فلسفه اصلی را اگر توجه بکنیم، این مطمئنیم که ملاک اونه و با اون ملاک در واقع با ملاک باید بگه ملاکی که اطمینان بهش داریم، قطع داریم، اطمینان عرفی داریم، و لذا الغای خصوصیت میکنیم و شامل اونها هم میشود. اینم وجه دومی است که اینجا ذکر شده. این وجه را عرض شود که به نظر میاد که نه به طور کلی میشه رد کرد، نمیشه به طور کلی پذیرفت. در مواردی ممکنه ما احتمال بدیم که عرض شود که هر جایی که این احتمال قوی باشه که نه، ارتکاب یک نفر در این عمل را و وقوع یک نفر در این عمل این موضوعیت داره، این احتمال اگه باشه، که در بعضی جای احتمال هست، احتمال قوی باشه، نمیشه اطمینان به ملاک و وحدت منات پیدا کرد. اما یک جاهایی هم ممکنه اینجور چیزی باشه. حالا جاهایی که ما مطمئنیم که این ملاک نیست، مثلا در عبادات اینجوره، اونجا روشنش، فقیه هم نمیگه، روشن هم هست که در عبادات وقتی تکلیف میگه که نماز بخونید، این هر فردی باید نماز خودشو بخونه، این که بیاد رکعت اولشو پدر بخونه، رکعت دومو پسر بخونه، رکعت سوم اون یکی بخونه، رکعت چهارم اونو بخونه، بعد بگم با هم شد یک نماز، این قطعا اینجا میدونیم ملاک درش نیست. در عبادات اصلا داستانش روشنه که مشمول این قاعده نیست، خود این آقایون هم نباید اینو بگن که هر کسی بخواد یه گوشه ای از عبادت انجام بده. اونجا ما مطمئنیم که عرشبت که شارع صلات من کل واحدن میخواد، نه یه صلاتی که ولو چند نفر با هم هر کسی تیکشو بخونه. اون مثلا در عبادات عرض شود که روشنه که اینجور امری چی نیست، و عرض شود که در غیر عبادات هم این در این طرف، در یک جاهایی هم ما داریم که تقریبا میشه گفت اطمینان داریم که عرض شود که ملاک همونه، یعنی شارع نمیخواد اون عمل محقق بشه، مثلا در قتل و جرح و اعراض و نفوس و اینها تقریبا یک اطمینانی وجود داره که اونی که مبغوض شارعه ولو خطاب لفظی اونو نگیره، ولی مبغوض شارع اینه که میخواد این عمل در خارج محقق نشه، کسی خونی به ناحق ریخته نشه. حالا چجوری؟ این که یک فرد بیاد این خون رو بریزه، این مبغوض شارعه. این که چند نفرم بیان هر کدام یه گوشهش رو انجام بدن که نتیجهش عرض شود که قتل باشه، این هم عرض شود که مبغوض شارعه، به حیثی که هر کدام را در حقیقت شارع مؤاخذه میکنه. دقت میکنه دیگه، ما القای خصوصیت باید به این باشه که وحدت مناطه، یعنی اون امر مبغوض از این شخص در واقع، از این امر مبغوضه، به حیثی که هر که درش مشارکت داشته باشه ولو کلشو انجام نده، شارع اون را مؤاخذه میکنه. باید به این حد از اطمینان برسیم. دقت دارید؟ به این حد از اطمینان برسیم که هر همه مستقلن مؤاخذه میشن به خاطر فعل واحد. این در یه جاهای بعید نیست، مثل قتل و عرض شود که اعراض و نفوس و اینها، بعید نیست اینطور باشه. توجه کردید؟ یعنی اونقدر این مبغوضیت داره این عمل که اگر یک نفرم انجام نده چند نفر انجام بدن، همشون جدا جدا عقاب میشن. با اینکه اینجا یک گناه واقع شده است، یک عمل محرم واقع شده، ولی کل واحدن علاهیاله عقاب میشه. در حقیقت اونقدر اون امر مهمه که گویا یک حرام شده چند تا حرام.
در عبادات، عبادات که به تنهایی قابل رکوع نیست، اونا مخاطر فرد،
نه اون قرینه داریم، اونجایی که جمعی باید باشه قرینه داریم و اون هیچی، اون بحثی نیست، اون حالا بعدم عرض میکنم.
این بحث هم میگه شارع این تحقق این عمل رو میخواد و این صورت اولی که شما خارج کرده بچه نمیخواد بیه که تحقق عمل حالا حتما با چند نفر، نه، حالا برخی از اعمال با چند نفر انجام میشه، برخی از اعمال هم فردی انجام میشه مثل نماز، اما منات تحقق عمل هست. جایی که فردیست خب یک فرد میاره، جایی هم که اگرم جمع هم این عمل رو بتونن بیارن و محقق بشه، این هم شارع این
حتی در مثل نماز اونا،
نماز که نماز رو کسی نمیگه که با چند نفر، اما تحقق بشه که
شارع نمیگه. الان میخوام بگم چرا نمیگه،
خودش یعنی خارج نمیشه از این منو.
ببینید، فرض اینه که خطاب متوجه هر فردیه برای یک کار، این فرض ماست. حالا ما میخوایم بگیم که نه، الغای خصوصیت میکنیم و تنقیح منات میکنیم، میگیم که با اینکه یک عمله و یک تکلیفه در اینجا، ولی اینجا مبدل به چند تکلیفش میکنیم، میگیم او ثواب داره، او عقاب داره، او عقاب داره، او هم عقاب داره، در حالی که یک عمل است. دقت کنید، یک حرام اینجا واقع شده، ولی میخواد بگید که همه اینها جدا جدا گناه دارن. نکتهشو دقت کنید، یک گناه اینجا واقع شده، ولی این یک گناه، یک عمل حرام واقع شده، ولی میخوایم بگیم ده نفر همه گناه کردن جدا جدا، نه اینکه یه ذره گناه کردن، یه ذره معنا نداره، یعنی گناه کرده، مساق عقاب داره، عقاب داره. این باید یک اطمینانی باشه که شارع اونقدر به اون امر توجه داره که اگر چند نفر بیارن، با اینکه یک عمل محرمه، همه جدا جدا گناه دارن میکنن. دقت دارید؟ با اینکه یک فعل محرمه، ده نفر ده تا گناهکار اینجا وجود داره. این باید یک اطمینانی باشه به این قصه و به عرشبت که خیلی راحت نمیشه همه جا را به یک چوب راند و رفت. یا در اونجایی که یک ثواب هست، یک عمل انقیادی و امتثالی هست، ولی ده نفر رو میخوایم ثواب بدیم. حالا در ثواب دادن بازم به خود کار راحت داره، خب لطفی داره ثواب میده، ولی در عقاب میخواد بگه ده نفر رو عقاب میکنه به خاطر یک عمل محرم، یکی هم بیشتر واقع نشده.
مواظبات کفایی همش اینطوری میشن، یعنی یک نگاه کنیم مواظبات کفایی همش جمعی هم
میشه انجام داد، فردی هم میشه. حالا اونجا هم همین بحث هست دیگه، همون بحث هست اونجا هم همین بحثه. واجبات کفایی همه که انجام میدن، چون اونجا اون فعل رو میخوایم بگیم محقق شده، ممکنه بگیم هیچ کدام، یعنی ثوابی کسی بهشون نمیده که اطاعت کردی، ولی چون اون نتیجه ساقط شده دیگه تکلیفی ندارن. واجبات کفایی اتفاقا دیشب هم ذهنم میاد که من اونو شاهدی قرار بدم برای اینکه اون قصه اینطور باشه، اون شاهد نیست، برای اینکه واجب کفایی میدونیم اون غرض اونه و یسقطو به فعل غیری که اصلا مکلفم نیست، اگه اتفاقی هم رخ بده تکلیف از من ساقط میشه. اما اینکه ثواب به همه بدیم به خاطر این، این همین بحث اینجا معلوم نیست اینجا باشه. عرض شود که این بله اون که معلومه، عرض شود که بنابر این این قائلی که میخواد بگه تنقیح منات و الغای خصوصیت، باید این دقت رو داشته باشی. یعنی میخوایم بگیم شارع این وجه دوم اینه که میگه شارع ولو اینکه خطابات به هر فردی و کل واحد من المکلفین البالغین المختارین متوجه میشه فی فعل واحد، اما تنقیح منات میکنیم و میگیم که جای شارع اون نتیجه رو میخواد، این نتیجه اگر به فعل چند نفرم حاصل شد عرشبت که همه ثواب میبرن، یا عدم رو میخواد اگر به فعل عده‌ای صادر شد همه عقاب میبرن. ما عرضمون اینه که این تنقیح منات نتیجهش رو با توجه بکنید چیه. نتیجه تنقیح منات اینه که یک معصیت، یک فعل محرم چند تا گناهکار داره. توجه کردید؟ این در یه جاهایی این اطمینان وجود داره، مثل قتل و اینها همین جوره. یعنی امر مهمی است که میدونیم که اگر 5 نفرم انجام بدن هر کدام یه گوشه ایش، 5 تا گناهکار ما اینجا داریم. یعنی یک گناه شده 5 تا گناه. اگر یک نفر انجام میداد که اون یک نفر 5 تا گناه نبود، یه گناه بود دیگه. حالا که 5 نفر انجام دادن شد 5 تا گناه. این که احراز بکنیم و وحدت ملاک و تنقیح منات بکنیم برای تبدیل یک معصیت به معاصی کثیره، یا یک اطاعت به اطاعات کثیره با اینکه یک عمله، این یک اطمینان به وحدت ملاک میخواد و تسری از اونجا به اینجا میخواد. این در یه جاهایی گفتیم اطمینان داریم که این نیست، مثل باب عبادات و اینها که روشنه. یه جاهایی هم تقریبا میشه مطمئن شد، ما هم قبول داریم، مثل باب قتل و اینها که همینطوره، که اطمینان داریم که اینطوره و اونجا میشه این تعدی رو کرد. ولذا اگر خطاب گفت که من قتل نفسا متعمدن، این من قتل نفسا ظاهر خطابش اینه که این شخص یک نفر بکشه، او یک نفر بکشه، ولی ما میگیم این ملاکن شامل اونجایی میشه که ثلاثه اشخاص قتلوا شخصا واحدا به اجتماع و به اشتراک و بالمشاکره مشارکه و المساهمه، اونم رو میگیره، چون مطمئن به اون هستیم که اینقدر این امر مهمه که اگر چند تام شدن با اینکه یک عمل محرم واقع شده ولی سه نفر گناهکارن. توجه کردی؟ اون میشه بله. حالا این را گفتند بعضی، گفتند حالا عرض میکنیم اینا. این عرض شود که در اینجاست. بله حالا اون اونو گفتن نها ان تزویق البیوت، یعنی نهی از این کردن که تمثالی در یه جای نصب بشه. حالا اون تزویق بله نه نه، اینقدر مثلا معلوم نیست چرا این تعدی بکنیم، این محل بحثه. حالا ببینید، این عرض شود که این موضع ما در مقابل این وجه دومه، یعنی وجه دوم را به اطلاق قبول نداریم، چون باید اطمینان به تنقیح منات باشه. فل جمله قبول داریم ولی لا بل جمله. در بحث ما که حالا عمل مجسمه هست و اینها، نه این بگیم که وجود یک مجسمه اینقدر مبغوضه جنیس، به خصوص که اونایی که میگن حرام هم هست ساختش، وجودشون اینقدر غالبا میگن اشکالی نداره، به خصوص اونایی که میگن حرام ساختش وجودشون میگن اشکال نداره. همین نشون میده که این یه چیز اونقدر مهمی که اصلا مثل قط باشه که اصلا نمیخواد اسمش تو عالم باشه، اینجور چیزی نیست. وقتی اینجور نباشه، اینجور تنقیح منات در این نوع محرمات برای ما محرز نیست. نهی از فحشا و منکر و بدع شامل این
نباید
نمیشه؟ خداوند نهی میکنه. بله. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. نه، فحشا هم عمل چه دیگه، حالا فحش و یعنی همه بحث منکر، یعنی کل منکرن و هر فردی نبادی منکر انجام بده. اما اینکه این منکر را عرض شود که یعنی این عمل مجسمه یا چیز دیگه اصلا نمیخواد در خارج باشه ولو به اشتراک عده، این همه جا محرز نیست. چرا در اون مثل اعراض و نفوس اینجوره، تو مسائل جنسی و اعراض و زنا و لواط اونا شاید همینطور باشه، ولی تو هر عمل محرم اینجور باشه محرز نیست، به خصوص مثل این مجسمه اونا که حالا همه میگن که غالبا مشهور و محقق میگن که حفظش و نگهداری و ایناش مانعی نداره، فقط تو ساختش این بحثا هست که اونا که میگه حرامه. اینجور تنقیه منات کلی ما نمیتونیم خیلی ادعا بکنیم. شما چه فرمودید؟ چیز خاصی نیست. این وجه دوم،
این وجه دوم جمله شد اصلا
موارد منافی رو چیز که شامل نشد، نه اینجا نشد دیگه، این وجه بنابراین وجه اول اینجا مفید بود، نه وجه دوم بله
هیچ مسئولیت کیفری دیگه
اینا ندارم بله تا اینجا. حالا صبر کنید بریم جلوتر، حالا هنوز باقی مونده. بعد از این وجه الثالث، وجه عرض شود که سوم، آیه شریفه است که دیروز اشاره کردم بنابر اون چه که دیروز شد، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. این آیه شریفه ممکن است برای این بحث مورد تمسک و استدلال قرار بگیره. دیروز عرض کردیم که در سال قبل در بحث قاعده اعانه بر اثم عرض شود که گفتیم که این آیه تعاونو، جمله تعاونو و همینطور لا تعاونو در دو فراز و فقره آیه شریفه سه احتمال در بابش هست. دیروز عرض کردیم یک احتمال اینه که تعاونو و لا تعاونو این به معنای اعانه باشه، توجه کردید؟ و اگر این احتمال باشه طبعا با بحث ما ربطی نداره، اعانه همون تیه مقدمات اطاعت یا معصیت. تعاونو علی البر و تقوا، نه اینکه خودت اون شریک او باشی در این عمل، در خود فعل، نه شریک او هستی در اینکه مقدمات رو برای او فراهم میکنی. توجه کردید؟ عرض شود که برای اینکه مثلا او منبر بره، منبر رفتن و ارشاد و هدایت واجب یا مستحبه، این آقا منبر میسازه، منبر اونجا میگذاره، بلنگو روشن میکنه، اینا همه مقدماته. کار که اعانه و معاونت و اعانه است که یعنی تهیه مقدماته، نه تو خود فعل تو ارشاد و هدایتش دخیل نیست، مقدمات رو فراهم کرده. این یک معناست، یک احتماله که تعاونو و لا تعاونو یعنی مقدمات بر و تقوا رو بیارید برای دیگران انجام بدن و مقدمات حرام برای دیگران را نیاورید. عرض شود که این احتمال اول بود. احتمال دوم که بنابر این احتمال اون وقت ربطی بحث ما نداره، بحث ما اشتراک در فعل نه تهیه مقدمات. اما احتمال دوم که مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند، ظاهرا آقای خویی هم همینجور، بله آقای خویی آقای تبریزی نامی فرمان، این است که یعنی این مشرب در واقع آقای خویی و آقای تبریزی، اونها اونا میگن این تعاونو همون ظاهر لغویش رو گرفتن که باب مفاعله و تفاعله، و باب تفاعل در جایی است که اجتماع بر فعل باشه، ولذا میگن تعاون در اینجاها کار به اعانه و تمهید و تهیه مقدمات اصلا نداره، اصلا ربطی به اون بحث نداره، با قاعده اعانه بر اسم یا اعانه بر تقوا اصلا با اون ربطی نداره، یعنی تهیه مقدمات ربطی به این دقیقا میگن مربوط همین بحث ما هست، همین بحث ما، یعنی اجتماع چند نفر در بر یا اجتماع چند نفر در اسم و عدوان، یعنی فاعل ها بر فعل واحد اجتماع دارند. یصدر فعل واحد عن فاعل متعدد، عده من الفاعلین. این احتمال دومه. و احتمال سومی که ما دادیم سابق این بود که بگیم این تعاونو هم اعانه را میگیره هم تعاون را میگیره، این احتمال هم ما دادیم و تقویتش هم کردیم. وجه دوم در حقیقت اینه که این آیه لا تعاونو درسته که اطلاق نمیگیره اینا را، تنقیه منات قطعی هم ما نمیتونیم بکنیم، ولی عرض شود که ولی اجتماع بر فعل واحد و معصیت یا اطاعت با این آیه به صورت خاص میشود مشمول اون خطابات میشه. یعنی در واقع این آیه آیه کمکیست که میاد همه خطابات محرمات که ظاهرش چی بود؟ ظاهرش این بود که هر فاعلی فعل خودش مخاطبه، تنقیه منات هم غیر از این نمیرسوند. این به صورت دلیل لفظیست که میاد میگه همه این محرماتی که من گفتم اگر دو نفری هم کسی انجام بده اینا عقاب دارن. اگر این آیه نبود ادله همون بود که هر کسی یک فعل، اگر دو نفری فعل انجام بدن هیچ کدوم مؤاخذ نیستن. اما این آیه میاد یک جنبه حکومتی داره بر همه خطابات حکومت داره و تعمیم میده همه خطابات را، که میگه اونا ظاهرش این بود که کل واحد فعلی، اما این میگه نه اگر چند نفرم فعلی رو انجام بدن این لا تعاون و اشکال داره.
در واقع اون قاعده اولی هم تفسیر مونه.
بله دیگه، این حاکمه بر همه اونهاست. حکومت به نحو توسعه است. حکومت به نحو توسعه است. این وجه سومه. این وجه سوم عرض شود که مبتنی بر احتمال دوم یا سوم در تفسیر آیه است و مشهور آیه را به همون احتمال اول میگیرند که آیه مربوط به اعانه است نه اجتماعی بر فعل، و عرض شود که ولذا بنابر دیدگاه مشهور این دلیل تام نیست. اما ما با اون تقریرات و توضیحاتی که سال قبل داشتیم احتمال سوم رو قبول کردیم، گفتیم آیه هم اعانه را میگیره هم مشارکت را میگیره، ولی از این وجه سوم از آن ما وجه
ولی حاضر فهمی همون احتمال اول یا احتمال دویم به ذهن میشن، ولی این احتمال معظم درمان
دیگه حالا اون دیگه مال پارسال دیگه حالا ما برای اینکه خودمون راحت کنیم میگیم پنبهش زدیم دیگه.
واقعا میتر باید درسته ولی بعدن این بله. خویی فرمودن که ظاهر معنی لغوی رو میگیره یا اونو میگه تهیه مقدمات
بله دیگه بله
اعانه. شما از کجا این در آوردین؟
بله دیگه بله حالا مدتی اونجا صحبت کردیم دیگه حالا اون انشالله
اون که صحبت حالا این کلام باید رو خاصی چیه
از شاد که اون وجهی رو ما آوردیم که از شاد که اعانه رو میگیره. دو سه چهار وجه بود که یک وجهش خود ما تأسیس کردیم و بر اساس اون گفتیم اعانه را میگیره، ضمن این که تعاونون ظاهر خودش را حفظ میکنیم اما اعانه هم را میگیره. حالا این دیگه در جای خودش دیگه هم بش زدیم دیگه را. عرض شود که بنابراین این وجه سوم بعید نیست، البته علی المبناست، رو مبنای آی خویی آی تبریزی که خب روشنه، رو اون مبنایی هم که هر دو را بگیره باز همین طور میشه و از شبت که چه میشه این وجه میشه
اشکال وقتی توانمنده که با حفظ مبنا بنا رو بر سر طرف خراب بکنه.
بله حالا دیگه حالا ما که در این حد از توان نیستیم درست. از شبت که وجه چهارمی که بله این مبناییست، بله وجه چهارمی که اینجا ممکنه کسی بگه دیگه نه حالش نیست، وجه چهارمی که اینجا هست اینه که کسی میخوام اینو بگیم تمامش کنیم بره دیگه این بعد. وجه چهارم اینه که کسی بگه که اگر حتی اعانه را هم حرام بدانیم، بگیم تهیه مقدمات حرامه، اعانه حرامه و آیم تعاون را نگیره، تشارک را نگیره، ولی به اولویت از اعانه به اشتراک در فعل واحد ما تسری میکنیم. اگر ما اعانه بر حرام را گفتیم حرامه، تهیه مقدمات برای فعل حرام گفتیم حرامه، این که حالا چند نفر با هم بیان فعل حرام انجام بدن این به طریق اولا حرامه. این وجه نمیگیم که تعاونو شامل مشارکت میشه، نه همون ظاهر مشهوره که اعانه فرض میکنیم اونجوره، اعانه که تهیه مقدماته. اما وقتی که تهیه مقدمات حرام بود، این که چند نفر با هم یک کار حرامی انجام بدن این به طریق اولا حرامه. وقتی که شما مقدمه فعل حرام را برای دیگری تهیه بکنید این حرامه، اما اگر بیایید عرض شود که دو نفر با هم اون حرام را انجام بدید، یعنی تو خود فعل مشارکت داشته باشید، این عرض شود که بگیم حرام نیست، این خیلی بعیده، به طریق اولا باید این حرام باشه. این وجه چهارمه که در واقع میگه به اولویت ما این را تسری میدیم از اعانه به مشارکه. اگه این اشکال کردیم و قبولت دارم
کلی محلی بحثه، اون همه خشباش داره مدنم.
نه نه نه
روف مشبهو بگه که وقتی زیدون کار اسد، اسدی نداره کتابون زید.
آه نه نه، باز این علال مبناست دیگه، یعنی داریم میگیم رو مبنای مشهوری که اعانه را حرام میدانن، اعانه برس حرام میدانن، که ما هم همونجور اونو قبول داریم، مشهور هم همینو میگن. خب اعانه که حرام شد،
دیروز می‌فرمودیم که ما از جمله مقدمه واجب را اگر واجب بدانیم عقلن، ولی مقدمه حرام را حرام
عقلن نمیدونستیم، ولی شرعن گفتیم این حرامه. اینا دیگه حالا بله بله، یک ما دو ما قاعده اعانه بر اسم و بعضه، بله دلیل داریم، همین آیه دلیله، این آیه نعمت دلیل و روایات خب نه بحثش که مال جای دیگه است. ما الان داریم میگیم قاعده اعانه بر اسم، هر که قبول داره خوبه، هر که قبول داره، شما این طرفش رو بس بگو، اون که بس مبنای هنری نیست. حالا میگی اعانه بر اسم اگر شما قبول داری حرامه، پس مشارکت در اسم به نحو دو فاعل در فعل واحد، این به طریق اولا حرامه. نه به طریق اولا حالا من انتظارم داشتم که اینجا شه اشکالی بکنید. ببینید این ممکنه کسی جواب بده، این را جوابش خب جواب دقیقیه، ممکنه کسی جواب بده که اعانه که حرام میدونیم علتش اینه که بعدش مطمئنیم که یک فعل حرام از فاعل واحد داره صادر میشه، شما در مقدمات شریکی، ولی مشارکت که دارید، این که اصلا این حرامی در اینجا باشه نباشه، این اول کلامه. ممکنه بگیم اون حرامه، برای اینکه اون فعل دیگه روشنه که این فعل فاعل واحد حرامه، شما هم تو مقدماتش دخالت داشتی حرامه. اما اینکه دوتایی با هم انجام بدن، هنوز فعل حرامی اینجا نیست، او کار خودش رو کرده، او هم کار خودش کرده، هیچ کدوم حرامی انجام ندادن. اگر ثابت بکنیم که اینجا حرام هست، خب دیگه نیازی به اولویت نداریم. اگر ثابت نکردیم که اینجا حرامه، خب مشارکت داری یا عملیست، عمل محرم اول کلامه، این اولویت خیلی اولویت واضحی نیست. متوجه شدید که چطور شد این دفع اولویت دیگه؟
بیدیم که یه نفر حالا بعدا میخواد یه عملی رو شروع بکنه که این مقدمش هست، ولی خب الان یقین داریم که تقریبا دیگه این عمل خود شروع شده، ولی خب به جزه
خب.
با اشتراک و در یک نقطه خلاصه این عمل محقق میشه،
درست این عمل، ولی اینکه این عمل اصلا محرمه، این اول کلامه. اگر ثابت کردید که این عمل محرمه، خب که دیگه نیازی به این استدلال نداریم. اگر ثابت نکردید که خب اینجا میگیم اون که حرام شد اعانه تیه مقدمات، چون میدونیم محرم اینجا هست، ولی اشتراک در این فعل آیا محرمه؟ اول کلامه. بنابراین اولویت اینجا خیلی نمیشه ادعا کرد، اول خیلی به ذهن میچسبه دا اعانه بر در تیه مقدمات حرامه، حالا اینکه با هم اینو انجام بدن این چی؟ خب به طریق اولا حرامه، ولی دقیق که بشید میدین اصلا اولویتی در اینجا نیست، برای اینکه اونجا یک محرم قطعی مفروضه که محقق میشه، این تو مقدماتش تعیینه. اما اینجا که دو نفر انجام بدن، اصلا اول کلامه که محرم اینجا هست یا نی، مگر اینکه برگرده به همون تنقیه منات که بگه شارع همون نتیجه رو میبینه و اون میشه همون وجه دوم. برابر این از میان این چهار وجه که اینجا ذکر شد، یکی اطلاق دلیل، یکی تنقیه منات، یکی هم اولویت و یکی هم تعاون، همین قاعده تعاون بنابر اون احتمال دوم یا سوم، همون وجه سوم که بنابر نظر آقای خویی و آقای تبریزی که میفرمان تعاونو در اینجا یعنی مشارکت نه مقدمات، یا بنابر اون نظری که ما احتمال دادیم که هر دو را شامل بشه، هم اعانه هم مشارکت را، بنابر این میشود این بحث را پذیرفت. در غیر این خیلی محله، این بنابر این میشه پذیرفت. البته در یک مواردی ما مثل قتل و اعراض و نفوس، اون البته اون دلیل دومم فعل جمله در این مواردی قبوله، بلذا ما در مواردی مثل قتل و اعراض و نفوس و اونها، اونجا عرض شود که این اطمینان وجود داره و در اما به عنوان قاعده کلی فقط همین تعاونو رو اون دو مبنا میشود. به اصطلاح
مثلا در اعانه حرام از کسی که این فعل نهایی رو انجام میده و اینها مقدمات رو پیدا کردن انجام تحقق پیدا میکنه، اما از کسانی که مقدمات رو انجام داده که اینا که حرام رو انجام داده که ما بگیم فعل حرامه.
چرا؟ کدوم؟
مقدمات فعل حرام رو انجام داده.
خب این همونه که پارسال بحث کردیم، اگر گفتیم ایانه برای حرام اینا حرامه، اگر نیست نیست. حالا ما رو فرضی داریم میگیم که ما تهیه مقدمات حرام حرام باشه، میخوام ببینیم با اولویت میشه تو تعاونم و مشارکتم تصدی داد. گفتیم اول آدم به ذهنش میاد اولویته، ولی دقیق که بشیم این اولویتی نیست.
این دو با اینجا که اصلا به معاون موضوع رو با خود دلیل
بود چی؟
اگر با تعاون استدلال
بکنیم نه دیگه وقت اگر با آیه بیاییم تعاون رو به معنی که آقای خویی اونا فرمودن یا شمول بپذیریم، خود دلیل این از این برد را نداشت که این مطلب را برسونه به طور عام و مطلق. این آیه میاد تعمیم میده اون را.
من از اونجایی که علم اسم بودن تازه اسم بودنش مشخص نیست که آیا این در یک کاری در تجمعی
نکته
باید اسم را درست بکنه بعد
نکته این نکته خوبی میگید. اونجا قرینه ای در آیه هست که اسم در اونجا یعنی ذات اون عملی که مبغوزه، اون قرینه است در اونجا، والا اصلا مصداق نداره اون. توجه کردید این قرینه است در اونجا رو نظر آقای خویی آقای تبریزی اونها و یا ما که میگفتیم شمول داره. تعاون بر اسم یعنی بر اون عملی که شارع اون رو اسم میداند، نه اسم بالفعل. اینجا این نکته رو فکر میکنم اون وقتم گفتیم، نه اونی که بالفعل الان اسمه، میخواد بگه اونی که ذاتی عملی که شارع اون را به طور مستقل اسم میدونه، اگر مشارکتی هم باشه اینم میگه انجام ندید، یعنی اسمه، اسم شأنیه در اونجا. این نکته خوبی تفتون پیدا کردی، ولی جوابش بهتره. صلی الله علیه.